Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
یه دختری بود اون روز در روز خاکسپاری که اصلا من برای مهم نیست که چه تایتلی روش بذارم، همسر بودش، دوستش بود، هر کسی. دم لحظه‌ای که داشتن حساب میذاشتن تو خاک و شروع کردن به خاک ریختن، فکر میکنم که اونجا اون آدم خیلی اذیت شد و فکر کنم که اون آدم بلند شدنش تو زندگی چطوری خواهد بود. آیا دوباره میتونه برگرده به زندگی عادی بعد از دیدن اینکه کسی که تو انقدر دوستش داشته بودی رو در خاک میبینید با اون مدلی که وجود داره توی کفن، بدون بعد چند روز پروسه پزشکی قانونی، کبود، یه طرفای کبود، یه طرفای چیز، و تو این صحنه رو میبینی، اون صحنه یه که تو بارها دیدیش، یه آدمی رو بوس کردی، بوسیدتت نزدیکتر از بوسه بودی، بهش فکر کردی و چیزای این شکلی. بعد تو چجوری فکر میکنی که فقط داری خودتو میکشی؟ تو چجوری فکر میکنی که این تصمیم درستیه برای زمانت؟ تو به آدمای دیگه فکر نمیکنی؟
سلام، این 14th قسمت رادیو مرزه. من مرزه هستم و توی این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که باعث ایجاد اختلاف و فاصله تو آدم ها میشن. این قسمت درباره فاصله ایه که خودکشی یه آدم به وجود میاره بین خانواده اون آدم یا کسی که به اون آدم نزدیک بوده با اطرافیان و جامعه. این قسمت یه جورایی میتونه ادامه قسمت 4 به اسم مرگ آدم عزیز باشه. اونجا با کسایی صحبت کرده بودم که عزیزشون رو بر اثر بیماری یا حادثه از دست داده بودن و اونا از فاصله‌ای گفتن که این مرگ باعث شده که بین اونا و بقیه به وجود بیاد. این قسمت روایت کسایی رو میشنوید که عزیزشون رو بر اثر خودکشی از دست دادن، چون تجربه این آدم‌ها در کنار شباهت‌ها تفاوت‌هایی با روایت‌های مربوط به قسمت مرگ آدم عزیز داره. تو این قسمت سعی کردم با آدمایی با تجربه‌های مختلف حرف بزنم. آدمی که پدرش رو بر اثر خودکشی از دست داده، کسی که برادرش، همسرش، خاله‌اش، داییش یا دوستش رو بر اثر خودکشی از دست داده. تغییراتی که بعد از این مرگ تو خودش یا خانوادش به وجود اومده و فاصله ای که با دیگران پیدا کرده. این که رفتم سراغ این موضوع به این دلیله که اطلاعات کمی در این مورد وجود داره و ما روایت این خانواده ها رو هیچ جا نشنیدیم. وقتی تو اینترنت سرچ کنید میبینید که رسانه های فارسی زبون بیشتر نگاه حوادثی، مذهبی یا آماری به خودکشی دارن. البته درباره نشانه ها و علائم خودکشی مطلب میبینید که اغلب هم از روی هم دیگه کپی پیست شده. اما جای روایت های واقعی خالیه. جای راهکارهای عملی با آدمی که تو شرایط خودکشیه یا راهنمایی هایی برای رفتار درست با کسی که عزیزش رو بر اثر خودکشی از دست داده به فارسی وجود نداره. منابع و مقالات زیادی به انگلیسی هست اما متاسفانه به فارسی ترجمه نشدن و این بیتوجهی ها به ابهام و فاصله ما از کسی که چنین تجربه ای داره دامن زده.
من و مامانم و بابام و یکی از داییام رفتیم سمت زندان رجایی شهر کرج و اینا نیم ساعت یا ساعتی جلو در زندان هی معطل بودیم هی میپرسیدیم و آخر سر هیچ کم جواب نداد. دیگه ناامید شده بودیم داشتیم برمیگشتیم که حالا یه جور دیگه پیگیری کنیم ماجرا رو. یه سربازی در خونسردترین حالت ممکنش اومد و به ما گفت که رضا خودکشی کرده و بردنش بیمارستان لقمان حکیم. بیمارستان لقمان حکیم ظاهرن واسه یه کسایی که حالا یا چیزی میخورن یا تزریق کرده بود یه مایه ای رو به بدنش.
دایی بهزاد حدود 10 سال پیش توی زندان تو سن 30 و چند سالگی خودکشی کرده و از دنیا رفته.
داستان زندان رفتنش و ماجراهاش هم واقعا هیچ وقت واسه ما روشن نشد و بعد از مرگش هم انگار یه چیز نانوشته بین همه خانواده بود که دیگه پیش هم نگیریم، چون رضا حتی حکم دادگاهش هم نیومده بود و هنوز بلا تکلیف بود. ولی اتفاقی که افتاده بود به خاطر یه قتل زندان بود، قتل دوستش و ظاهرا ماجرای یه خانم دیگه هم در کار بوده و حدس اینه، واقعا هیچ موقع نفهمیدیم به صورت دقیق که اون خانم وقتی گفته که با کسی دیگه است یا میخواد بره ازدواج کنه یا یه چیزی شبیه این، ظاهرا رضا دیگه دلیلی نداشته واسه تحمل اون سختی های زندان. من 2-3 بار هم تو زندان دیده بودم، در صورت من اجازه ملاقات نداشتم ولی میرفتم و اجازه کتبی از اون موقع آقای سعیدکی و مرتضوی معروف سر کار بودم، میرفتم نامه میگرفتم از اینا که من رو به عنوان حالا یه فامیل درجه دو اینا که حالا سنم هم 10 سال بیشتر اجازه بدم و خیلی حالش خوب بود، خیلی ورزش کار بود. آخر رضا مقام های قهرمانی تو بدنسازی و پاورلیفتینگ و اینا هم داشت و اونجا هم تشدید کرده بود ورزشش رو و شروع کرده بود تو زندان یه سری کارا هم از دستاز اینا از اونا انجام میداد و حالش خیلی خوب بهتر از بیرون بود واقعا. ولی خب گاهی خبر وقتی هم دست به هیچ جا بند نیست و نمیتونی بهبود به بخش اوضاع رو، احتمالا به چیزی که فکر میکنه خودکشیه و رضا این کار کرده بود. احتمال میدم تو زندان رضا شروع کرده بود به نماز خوندن و حتی قرآن حفظ کردن، چون اینو احتمالا میدونی که تو زندان وقتی شما یه جایی به بعد قرآن رو زیاد حفظ کنی هم عفو بهت میخوره هم برخورد خوبی باهات میشه. حتی اگه حافظ قرآن بشی که حتی هیچ موقع اعدامت نمیکنه. شاید اطلاعات هم ناقص باشه، باید اگه بخوای پخش کنی اینا رو باید بری کامل درش بیاری، ولی فکر کنم آره. حتی یه فیلم
من سرچ کردم دیدم که این چیزی که بهزاد میگه درسته. شما اگه شروع کنی به حفظ قرآن تو مجازات های سنگین تخفیف قائل میشن، مثلا اگه اعدامی باشی تبدیل میشه به حبس ابد، اما تا جایی که دیدم این شامل اعدام های غیر از قصاصه
و به همه هم اون موقع که میپرسیدم و هم بعدها گفته شد که رضا سکته کرده تو زندان و خب هیچ کسی هم که هیچ خبری نداشت که بدونه اینطوری بوده یا نه، تقریبا هیچ کسی هم نمیپذیرفته تو دل خودش احتمالا و یه داستانهای احتمالا بین خودشون میگفتم، ولی گویش رسمی این شد که بگیم و بگم که سکته بوده و هیچ صحبت خودکشی گفته نشه، چون قبل و بعد از اونم اصلا خانواده اصلا همچین ماجرا هیچ موقع نبوده.
شما درک میکردید این کتمان رو؟
یعنی آره، به هر حال مامان براش خیلی سخت بود که با 2 تا چیز همزمان روبرو شه، یکی فقدان برادر و یکی هم این نوع از دست دادن که خب حرف مردم و حفظ آبرو و این چیزها که خب براش خیلی مهم بوده رو هم از دست بده، یعنی همزمان این دوتا هم برادر و هم آبرو رو ظاهرن حداقل اینجوری من اسم کنم و خیلی سعی کرد حتی یه جایی به بعدم شاید من از دستش عصبانی میشدم که حتی در غیاب رضا هم اون وجه که کتمان کردنه اولویت باید داره، انگاری که خب حالا اون که رفت حداقل بذاریم اسمش بمونه. همیشه اصلا مواجهه با حقیقت به نظرم بهترین کاره و راحت‌تر همیشه حل میشه که توی چیز رو بخوای پنهان کنی اونم شاید برای ابد، خودش خیلی آزاردهنده است. اگه از من میپرسی میگم آره خب نباید اون اتفاق میافتاد، همون موقع باید باهاش روبرو میشدن هر چقدر هم سخت، ولی خب واقعا به مامانم حق میدم هم تو ذهن خودش نخواد این قضیه رو بپذیره، یعنی تا مدت ها فکر کنم حتی خودش رو هم گول میزد و زیر بار نمیرفت که این اتفاق افتاده، هرچند موقع پزشکان میگفت که با تزریق فلان چیز به خودش تو حمام زندان این اتفاق افتاده. یه چیزی هم هست ظاهرا تو زندان رایجه، یه فرمولی هست که اینا با هم ترکیب میشه و با سرنگ که خب در دسترس هم هست این اتفاق میفته، هم بوبوهای مراسم سوم یا هفتم یا هر چیزی توی آشپزخونه خونه مادر بزرگم یکی از آدمای سندار فامیل یه چیزی با این مضمون گفت که به خاطر اون زن افتاد زندان، به خاطر اونم خودشو کشت. معلومه دیگه، طرف گفت میخوام برم شوهر کنم، اینم زده خودشو کشت. یعنی حتی شاید این شکل گیری ماجرا تو ذهن من هم از اونجا بیاد و یادم همون روزا توی کوچه مادر بزرگم مسیر رو داشتم میرفتم، یه سری بچه ها اونجا داشتن صحبت میکردن که منو نمیشناختن ولی در مورد اون مراسمی که واسه یه متوفا تو چند قدم اون وقت‌تر داشت برگزار میشد اینو برگشتن گفتن که تو زندان خودشو خلاص کرده. یعنی دیگران واقعا منتظر ما نبودن و حرف خودشون و روایت خودشون رو داشتن، خیلی هم ظاهرا بیراه نبود و حدسا اغلب درست بود.
بهزاد میگه هنوز ابهامات زیادی درباره دایش وجود داره که انگار هیچ کس علاقه به روشن شدن این ابهام ها نداره، هم در مورد رضا، هم در مورد مقتولی که رضا به خاطرش تو زندان بوده و هم در مورد اون زن و هم در مورد چرای خودکشی ابهام های زیادی وجود داره.
خیلی خودخواهانه خود رضا خیلی مهمتر از کشف حقیقت و خود مرگ یه آدم دیگه، اونم خانواده‌ای داشته، انگار مهمتر در مورد این چیزها هم هیچ‌وقت حرف نمی‌زد، انگار حالا یه اتفاقی که افتاده باید به رضا برسیم. خیلی جهت نه رضایت حتی یه چیز قلبی که خب یه اتفاق واسه یه خانواده دیگه هم افتاده ما اون وجه هم در نظر بگیریم بریم یه نگاه غمخوارانه باشون داشتیم یا هر چیزی، اصلا اینو نداشت ماما. بعد این که بیگناهی رو هم بخره من خیلی حسش نمیگم، یعنی در گناهکار بودن شکی انگار نداشتن همه، ولی یه جور خودخواهانه حق رو هم انگار بهش میدادن. حالا یه اتفاقی که افتاده، این کلمه‌ای که میگم میشون خب زبون نیومده ها، حس منه، خب واقعا چرا نرفتن حتی قبل از اینکه تکلیف دادگاه مشخص شه، حکمی داده شه، حداقل برن ببینن خانواده طرف کی بوده این اتفاق افتاده براش، هیچ موقع این کارم نکرد. همون موقع یادم یه ارتباطاتی با بعضی از همبندیاش بود در این حد که خب نمیدونم یکی میاد مرخصی یه چیزی بتونه ببره تو براش، لباسی، خوردنی، و اصلا هیچ موقع اینم واقعا الان بهش فکر میکنم نمیدونم چرا هیچ کدوم نرفتیم سراغش که اصلا روزای آخر رضا رو ببینیم ماجرا چی بوده. یعنی واقعا خیلی حس قوی بود که فراموش بشه این ماجرا و خیلی بهش پرداخته نشه و حتی اون روزای اول احتمالاً کتمان هم بشه این اتفاق حتی نزد خودمون که خودکشی کرده، به خاطر همین نه اون خانوم نه همبندیاش نه حتی نه روایت رسمی مسئولای زندان هیچ کدوم از اینا رو واقعا سراغش نرفتم. الان نگاه میکنم چقدر چیز عجیبیه.
سین خالش رو 7 سال پیش از دست داده. خالش به کانادا مهاجرت کرده بوده، 50 و چند ساله بوده، یه دختر 20-21 ساله داشته و یه روز از طبقه 27 خونش خودش رو پرت میکنه پایین. ولی از چند هفته قبل شروع کرده بوده با آدم و خدافزی کردن و گفته که برای یه کار داوطلبانه میخواد بره آمریکای جنوبی و چند وقتی نیست. اینطور که سین میگه ظاهرا سرطانی داشته که خیلی ازش خبر نداشتن، حتی دخترش. ولی این یه نوع سرطانی بوده که مادر بزرگ سین هم داشته و درمان شده. اینکه این خودکشی بر اثر همین ماجرا بوده یا علت دیگه ای داشته رو کسی نمیدونه، چون خاله جز یه یادداشت کوتاه که توش گفته نگران جنازه من نشید و من رو بسوزونید حرف دیگه ای درباره علت این تصمیم نزده.
تو همین خانواده ما اینکه هر کسی چی میدونه درجه های مختلف داره. ببین مثلا آدم های دورتر دیگه بستگی به این داره که مثلا کسی خبری برده باشه نبرده باشه و این حرف ها، مثلا ما ها جایی نشستیم مثلا بیان به همون تسلیت بگن ما بگیم اینجوری مرده. خیلی موقع مثلا روال عادی جلسه خط اینه که شما نشستی یه نفر میاد خدا بیامرزدشون چی شد، مثلا تو میگی که آره نمیدونم کبدشون از کار افتاد و ای بابا و 4 تا حرف و بعد است. خیلی موقع هدف این دو کلمه حرف زدن و اینا اینه که از اون موضوع اتفاقا عوض شه، ولی یه نقطه شروعی میخواد. وقتی که ماجرا خودکشیه چون هیچ کس در موردش حرف نمیزنه، نمیدونم، من سوگواری نرمالی ندیدم وقتی که ماجرا خودکشیه. تصور من رو میگم، من نه روانشناسم نه جامعه شناسم نه هیچی، ولی یه بخشی از این که ما چه میدونم حداقل برای من بعد از یه مدتی که از مراسم‌های ختم متنفر بودم، از یه جایی بعد فهمیدم که آقا این کار میکنه، یه عالمه آدم دور هم جمع میشن و اون وسط پلو رو بکش و چلو رو بده و حلوا رو بذار حرف پیش میاد، اینقدر موقعیت پیش میاد که تو احساس کنی که یه اجتماعی دور و برته، یه گروهی دور و برتن، تو دو کلمه هم ریز ریز با هر کی حرف بزنی، کم کم این ماجرای مرگ از بدنتو کشیده میشه بیرون، به کلام به زبونت میاد و حداقل یکم تخلیه میشی، حالا شاید یکم هم مثلا باهاش بتونی بیشتر کنار بیای، چون به هر حال بعد از روز 7 یک نفر که از دنیا رفته که همه حالش خوب نیست که، تا مدت ها بالاخره تو اینو بعد این غم رو به خودت حمل میکنی. خب ولی این مراسمای ما یه خوبی که دارن اینه که موقعیت ایجاد میکنن که آدم ها حرف بزنن. بعضی موقع خیلی موقع تو خنده‌دارترین اتفاقات تو مراسمای ختم میفته، میدونی مثلا یه چیزی میشه که بتونی از اون صاحب عزا بتونه از اون حالت بیاد بیرون. تو ماجرای خودکشی همه اون مراسم هست بدون اون یه دونه کار کردی که قراره برای صاحب عزا داشته باشه. جز چیزای عجیب غریبی که من شنیدم و یادم هم مونده چون احتمالاً به دل گرفتم، مثلا یه چند نفر که بهم گفته بودن که آره تو خیلی شبیه خالت بودی و اینا، بعد دیالوگ تموم میشه. یعنی ادامه این که حالا ببین، حتی اگه مثلا یه نفر میپرسید دلت تنگ شده، این باز میشد یه کاریش کرد، این باز میشد یه حرفی زد. من نمیدونم، آدم ها یه عده که واقعا براشون مهم نیست، یه عده دیگه هم نمیدونن چی اصلا باید بگن و چی کار باید بکنن، برای همین یه مقدار منجر به این میشه که اصلا هیچکی باهات حرف نمیزنه. که بعد ببین توی صاحب عزا میدونی همه دارن میرن بیرون حرف میزنن، واقعا همونجا دور هم حرف بزنی خیلی بهتره.
ده سالم بود این اتفاق افتاد و دلیلش این بودش که پدرم تو میدون تره بار بود. ما موقع شمال بودیم، بعد پدرم خب تو تهران حجره دار بود و اینا، رفته بودیم شمال دیگه، یه باز زمانی اونجا زندگی میکردیم. بعد اینکه پدرم ورشکست شد توسط یه آشنای خیلی نزدیک هم این اتفاق افتاد و پدرم خیلی آدم بهش بودن حاج محمد و خیلی تریپ های اینجوری داشت و آدم سفره بازی بود و اینا. ما همیشه توی خونمون پر مهمون بود، یعنی هیچ وقت یادم نمیاد مثلا سر سفره تنها نشسته باشه، یعنی آره اون موقع قبل تا فوت بدم. بعد اینکه برشکست که شد یکی دو سالی چیز شد و بعد افسرده شد و یه خونه میشست و یه روز توی مرداد بود، هفتم هشتم مرداد ساعت 4:05 صبح من با سر صدای بقیه خواب پریدم، پسر دایی من پیشم بود همسن سالی و اینکه آتیشی دیدم توی حیات و اینکه تا من بیام خاموشش کرده بودن، خودسوزی کرده بود توی حیات خونه و اینکه خودشو در حال سوختن ندیدم، ولی خب نمیدونم بدون آدم ها یه درصدی بیشتر که دچار سوختن میشن دیگه اعصابشون کار نمیکنه، دردی ندارم. پدر منم من وقتی دیدم سوخته بود و بغل باغچه‌ن رو دوتا پاش طبق عادت همیشهش نشسته بود و چیزی که برایش من گفت برو تو و این تنها صحنه بودش که، یعنی آخرین صحنه بودش که من دیدمش و بعد از اونم که بردنش بیمارستان و 12 مرداد بودش که تو هم بیمارستان تموم کردش.
خودسوزی پدر محسن که تو سن 49 سالگی اتفاق افتاد زندگی محسن رو زیر رو کرد.
اتفاقا که خیلی چیزای مختلفی بود، میگم ما همیشه خونه همون پر مهمون بود، یکی از اولین اتفاقایی که افتاد تمام فامیل بعد از این اتفاق دیگه رفتن، یعنی دیگه دیدن یه چیزی براشون وجود نداره اون تفریحات و چون ما هم شمار زندگی میکردیم تو عید که همیشه 40-50 نفر آدم همزمان تو خونه همون بودن توی تابستون هم میرفتن و میامدن، خب دیدن این نمیدونم چی بهش بگه، این سفره مفت از بین رفته. اول اتفاق افتاد تقریبا ما با هیچ کدوم از اقواممون هیچ ارتباطی نداشتیم، اقوام خیلی نزدیک هم و شاید مثلا در حد دایی عمو اینا رو ماهی سالی دو سالی یه باری میدیدم و خیلی اتفاقی بعدش هم افتاد. من دو تا برادر بزرگتر دارم که مثلا 14-13، یکیشون 14 یکی 13 سال از من بزرگتر و خب وقتی پدرم فوت شد اینا رفتن سر اون کاسبی و بدترش کردن قضیه رو، هر چی داشتیم هم از دست دادیم و همزمان دو تا هم ازدواج کردن، رفتن سر خونه زندگیشون، من موندم، مادرم و یه برادری که از من 7 سال بزرگتر بود، مثلا اون موقع 17-18 سالش بود. فشارهای اقتصادی خیلی زیاد بود رومون، خیلی زیاد بود، در حد اینکه مادرم خوب کار میکرد، آرایشگری میکرد و خب درآمد آنچنانی هم نداشتیم، در حد اینکه شاید بکنم از آدمایی که اونجوری خرج میکردن در این بودیم که شاید یه وقتی به معنی واقعی کلمه هستیم پول نداشتیم یه دونه نون بخریم و خب خیلی فشار عجیب غریبی بود. من پدرم یه اصطلاحی همیشه داشت میگفتش یا نخور یا بهترین رو بخور، یا نپوش یا بهترین رو بپوش، همیشه همه چی بهترین رو داشتیم. برام خیلی سخت بود، خیلی باز زمانی شاید بگم 7-8-10 ساله ای تا مثلا 20-23 سالگی من همین داستانا بود، کل دوروریام متنفر بودم، یعنی و هیچ رابطه ای هم نداشتیم دیگه. این فکر کنم بزرگترین اتفاقی بودش که افتاد، از یه جمع خیلی بزرگ عجیب و غریب رسیدیم به ما 3 نفری که با هم دیگه زندگی میکردیم.
غیر از وضع زندگی تو خود این آدم ها هم چیزی برای همیشه عوض شد؟
ببین توی دوران کودکی اولین چیزی که هست و هنوزم با هم، من خیلی پیش مشاوره مختلف رفتم، روانشناس، روانپزشک، تلاش کردم که برطرف بشه، شاید یه حدی شده، ولی خب یه چیز، من همیشه ترس از دست دادن آدم ها رو دارم. من یادمه تا 3-4 سال 5 سال بعد این قضیه نصف شب بلند میشم میرفتم سر مادرم، نگاه میکنم ببینم شکمش بالا پایین میره، داره نفس میکشه، نمرده، زنده است. تو روابط الان هم تاثیر داره، هیچ وقت نتونستم رابطه خیلی موفق کاملی رو داشته باشم چون همیشه ترسیدم طرف مقابلم از دست بدم. خودم یه وقتی دیدم خیلی رفتاره احمقانه و شاید خیلی اگزاجره بوده این کاری که کردم و
ولی همش سعی کردم که مطمئن بشم حالش خوبه، مطمئن بشم جای امنی، مطمئن بشم اتفاقی براش نمیفته. من طرف مقابل میشم مثلا گوش پایین که من دارم خیلی چکش میکنم، خیلی دارم سعی میکنم که مثلا کنترلش بکنم. و خب همیشه یکی از عمده ترین دلایلی که رابطه‌ام دست دادم این بوده که بیش از حد آدمای دور برم چکم، چون همیشه میترسیدم که اتفاقی بیفته.
شما از اون خونه نرفتین؟ موندین؟
ما بلافاصله اون خونه رفتیم. ما اون خونه فکر میکنم نهایتاً تا 40 پدرم اونجا بودیم. و اینکه بلافاصله مادرم اصلا نمیتونست اون خونه تنها باشه، یعنی اصلا صدم ثانیه تو اون خونه نمیتونست تنها باشه. و اینکه مثلا تمام اون 40 روزم خب همه بودن، آدم های مختلف میومدن میرفتن، این وقت تنها نبود. یه ما 40 پدرم تموم شد، بلافاصله عصب کشی کردیم چون اونجا مستجر بود، رفتیم یه جای دیگه زندگی کردیم. من مادرم کماکان هنوز، من که باگی مادرم داره، هیچ وقت تو اتاق خواب نمیخوابه و همیشه وسط حال میخوابه و این اتفاق از بعد اون موقع براش افتاده. واقعا تو ذهنم نیست که بدونم اون شب مثلا تو اتاق بود این اتفاق افتاد، تو حال خوابیده بود این اتفاق افتاد، ولی میدونم که از اون موقع اصلا نمیتونه، مثلا درای خونه که بسته است، مثلا من وقتی تو اتاقم مثلا درو بستم، مثلا نصف شب اگه بیدار شم یا در اتاق منو باز میکنه، در اتاق باز میذاره، نمیتونه با در بسته اونجور چیزا کنار بیادش. و خب خیلی اینا یه اتفاقی هم که افتاده اینا تاثیر گذاشته رو من، یعنی من خودم هم گفتم اما اولش هم خیلی همیشه نگرانم و اینم که یه وقت برای کسی دیگه اتفاق نیفته و همیشه بدترین اتفاق تو سنم تصویر میکنم. مثلا موقعی که دارم رانندگی میکنم کافی یه ماشین مثلا یه خورده بگیره سمت من، مثلا به مدت شاید 10 دقیقه ذهنم درگیر اینه که اوه اگه میزد به من تصادف میشد، اگه میومد پایین درگیر میشدیم چی میشد، اگه اونجوری میشد چی میشد، من مقصر بودم اون مقصر بود. یهو مثلا یه دفعه میبینم 10 دقیقه از این اتفاق، و اصلا اتفاق خاصی هم نبوده، یعنی بعدش بهش فکر میکنم میگم خب بابا یه پیچید جلو دیگه اتفاق خاصی نبود. ولی همیشه میرم روم که ببینم بدترین اتفاق چیه، ناخودآگاه هم هستش، یعنی خودم هم به این فکر میکنم که شروع مثلا کار احمقا، ولی میدونم آگاه هم بهش، ولی در این حال هیچ کاری هم نمیتونم براش بکنم دیگه، همینجوری هستش.
این اتفاق باعث شد که محسن تو دوران مدرسه و بعد از اون همیشه یه فاصله ای از آدم ها داشته باشه.
داستان اینه که خودآگاهیه رو دارم که دارم یه رفتار اشتباهی میکنم، یه کار اشتباهی میکنم، ولی توانایی کنترلش رو ندارم، یعنی دست خودم نیستش. برای همین همیشه سعی میکنم خیلی با آدم ها نزدیک نشم. من الان مثلا 32 ساله واقعا هیچ دوست صمیمی ندارم به معنی واقعی کلمه، دوست دارم شاید یه حجم عظیمی آدم رو بشناسم دور و برم که باشون بگو بخند دارم، تو فرصت هایی میبینمشون چیز دارم، ولی آدمی که انقدر باش نزدیک باشم که راز زندگیمو بدونه، مثلا خودکشی پدرم رو فکر نمیکنم 4 نفر حتی بدونه، معمولا هر جا پیش میادش میام سکته کرده. آدم آگاه نیست بهش، یعنی اینکه بگم من به این فکر میکردم که آره آدم ها خودکشی میکنن، آدم ها را دست میدم، نه، ولی قطعا تو ناخودآگاه هم تاثیر داشته که خیلی با آدم ها، و فکر میکنم از طرف مثلا مادرم هم خیلی کنترل میشدم، که هم کنترل میشم که اتفاقی واسم نیفته، هم کنترل میشم که خیلی با بقیه در ارتباط نباشم. برای همین باعث شدش که فاصله رو داشته باشم، به کسی چیزی نگم، و کم کم تبدیل به عادت شد برام که آدم ها میان یه فاصله ای دارن، یه خطیه، یه مرزیه، از این نباید نزدیکتر بشن، تموم میشه.
دایی رکسانا تو سن 18 سالگی خودکشی کرده. دایی عاشق دختری شده بوده و میخواسته باهاش ازدواج کنه، اما خانواده مخالف ازدواج تو این سن بودن. و یه شب دایی رکسانا اون دختری که دوستش داشته با هم رو پشت بون خونه قرص میخورن و خودکشی میکنن. مادر رکسانا رو میفرسته خونه دوستش که در جریان این اتفاق قرار نگیره.
ببینید، من به خاطر اینکه خیلی خیلی من دایمو واقعا میپرستیدم، انقدر دوستش داشتم، و خب این اتفاق انقدر شوک داشت که خونه آدم کاملا تو شوک بودن، هیچ کس هیچ وقت هیچی به من نگفت. یعنی من سالیان سال در واقع خودم با این مسئله درگیر بودم و حالا چیزهایی که من شنیدم توی اون دوران از همسن و سالای خودم بوده. مثلا من مامانم زمانی که این اتفاق افتاد، من بعد از 7 روز که دیگه زنگ زدم به مامانم اینو گفتم که من دیگه نمیخوام خونه این دوستمون باشم، بیان منو ببرین. خب وقتی رفتم خونه، با یه خونه مواجه شدم که خب همه چی سیاهه و کلی اعلامیه با اینها، وقتی بهش گفتم که خب داییم کجاست، گفت که برای یه دوره تحصیلی رفته خارج از ایران و میاد. خب من میدونستم که این اتفاق افتاده، ولی انگار نمیدونم اونا حالا میترسیدن، یعنی دیگه انگار توان نداشتن که با یه شوک دیگه مواجه بشن که بخواد اینو به منم بگن، نمیدونم واقعا. ولی مثلا وقتی که من میرفتم، یعنی من که رفته بودم خونه، مثلا تمام عکسای داییمو سری جمع کرده بودن، تمام اعلامیه های عکس رو جمع کرده بودن که من چیزی نفهمم. این اتفاق سالها با من بود، یعنی عملا دایی من به خاطر اینکه حرفی ازش زده نشه توی خونه، مثلا من مامانم حتی تمام عکساشو از توی آلبوم در آورد یا تمام یادگاریاشو جمع کرد که من حرفی نزنم. یا مثلا وقتی بهش میگفتم چرا زنگ نمیزنه، مثلا میگفت زنگ زده، تو مثلا مدرسه بودی زنگ زده. این روندی که مثلا من همین گفتم چرا زنگ نمیزنه اونا، شاید 3-4 ماه طول کشید و فهمیدم که خب نمیخوان راجبش صحبت کنم. منم خیلی سال راجبش سکوت کردم تا حدودا 17 سالگی خودم که دیگه به خانواده اعتراض کردم که چرا به من نگفتیم اون موقع. من خیلی سال درگیر این مسئله بودم، نتونستم حلش کنم با خودم و سالها تا همون 17-18 سالگی یه افسردگی خیلی قوی رو با خودم میکشیدم. من خواهرم خب بعد از این اتفاق به دنیا اومد، دقیقا 1 سال بعد این اتفاق، و خب یه قاب عکس داریم توی خونه مادر جونم هست. مثلا خواهرم که ازش بعدی وقت میپرسید این عکس کیه، مثلا مادر جونم گفت که بچه خواهرم. مثلا حتی خواهر من تا خیلی سال، فکر کنم تا 2-3 سال پیش، اصلا نمیدونست که یه دایی داره. یعنی عملا حذف شده بود از زندگی، هیچی در موردش نمیتونست، یعنی انگار یک واژه ممنوعه بود، انگار یه آدمی بود که هیچ وقت نبود. و خب توی خانواده مامان منم خیلی سخت‌تر از همه با این قضیه کنار اومده، یعنی شاید با خالم و مادر بزرگم خیلی راحت تر بشه راجع به این قضیه صحبت کرد. مامانم خیلی به هم میریزه، در واقع انگار نمیدونم، حس میکنم که این مسئله رو حذف کرده تا اینکه حلش کنن. شبا که دیگه همه خوابن، مطمئنم هیچکی چی نمیبینه و اینا، مثلا خیلی گریم میگرفت زمانی که مثلا شاید همون 8-9-10 اون سالا. مثلا که مثلا یه سری یادگاری ازش محفوظ داشته باشم، یعنی یه جعبه داشتم که تمام مثلا اون یادگاری رو اونجا جمع کرده بودم که گم نشه یه وقت، خیلی گنج مهمی بوده و هست هنوز. و گاهی وقتا مثلا اونا رو مرور میکردم که سعی میکردم که چهرش یادم نره، به خاطر اینکه خب دیگه هیچ عکسی هم نبود که مثلا بخوام هر از گاهی نگاه کنم و یاد و خاطراتش رو خیلی مرور میکردم. عزاداری من بیشتر به این شکل بود، خیلی هم طولانی بود، ولی اون عزاداری توی خلوت مختص من بود و خب منو دور کرد، چرا خیلی هم دور کرد. یعنی من حس میکردم تا یه مدت که شاید همه به هم دروغ میگن، حقیقت رو نمیگن. آره تا خیلی سال، شاید تا همون 16-17-18 سالگی این حس با هم بود، تا اینکه خب مطرحش کردم برای جبش حرف زد.
یک چهارشنبه ما با هم دیگه صحبت کردیم و چهارشنبه به من یه تکستی داد، گفتش که امروز چند شنبه است. بعد این سوالو که کرد من فهمیدم که حالش خیلی خوب نیست، که احتمالا خیلی مدت زیادی بوده که خواب بوده. من بهش گفتم چهارشنبه است و بعد یه سری سوالای دیگه کرد که همش من مشخص بود که تو حالت عادی نیست و اینا. بعد من بهش گفتم که فردا بیا بریم استخر یه جوری که مثلا از این حال هوا درش بیارم. گفت نه من اصلا حوصله ندارم و اینا. گفتم باشه پس من میام پیشه. گفت نه امشب نه، یا شاید بخوام برم خونه دایی. گفتم باشه در صورت من فردا با تماس میگیرم، اگر که بودی میام میبینم تو. گفت باشه. پنجشنبه تقریبا ظهر یا بعد از ظهرش باش تماس گرفتم چند دفعه، جوابمو نداد و منم یه کاری داشتم اون روز، خیلی درگیر بودم و پنجشنبه تموم شد. من شبش خوابیدم که فرداش جمعه بود، بعد خواب دیدم که خودشو کشته. صبح که بیدار شدم خیلی نگران شدم، شروع کردم زنگ زدن مداوم بهشون اینا، ولی باز جوابمو نداد. که دیگه تا بعد از ظهرش من دیگه دلم طاقت نیاورد، رفتم سمت خونش. خونش هم تقریبا یه نیم ساعت سر روبی ما فاصله داشت. رفتم اونجا، یه خونه سه طبقه داشت که خودش طبقه سوم بود. خب زنگ زدم جواب نداد، ولی پنجرش باز بود، پردش هم تکون میخورد و خرداد ماه هم بود، یعنی کولر روشن بود و اینا، ولی هیچ کدوم از همسایه دیگرش هم، دوتا همسایه دیگرش هم نبودن. دیگه من دو سه ساعتی واستادم و در واقع شاید کسی بیاد، چون من شماره هیچ کدوم از همسایه هاش هم نداشتم. متاسفانه هیچ کس نیومد و بعد زنگ زدم به دخترداییش که شمارهش رو داشتم. گفتم اینجوری شده، من نگران محمدم و شما خبر ندارین ازش. که دیگه این زنگ زد این بر اون بر و گفتش که دیروز یا پریروزش با بابام صحبت کرده، گفته که من میخوام برم بستریشم بیمارستان، شاید بیمارستان باشه. که دیگه شروع کردیم بیمارستانایی که میشناختیم زنگ زدن، که هیچ کدوم در واقع گفتن نگفتن که اینجا هست و اینا، تایید نکردن. و بعد من گفتم که، یعنی پرسیدم که چیکار کنیم، چون من تنها بودم جلوی خونش، دیگه خیلی دیر شده بود، ساعت مثلا 11-12 شب بود. گفتن که احتمالاً حالا شاید یه جایی باشه ما خبر نداریم، فردا صبح پیگیری بکنیم ببینیم چه جوریه. که دیگه من رفتم خونه و فردا صبح دوباره با دخترداش در تماس بودم و گفتم اگه میتونی بیا بریم اونجا، چون من خیلی نگرانم شاید همسایه‌هاشون اومده باشن تو این فاصله. که رفتیم بازم کسی نیومده بود، یعنی خونه کسی جواب نمیداد. که دیگه ما زنگ زدیم آتش نشانی، آتش نشانی صبح شنبه اومد، سعی کرد در واقع بره تو، ولی از بالای پشت بوم از خونه همسایه، ولی در پشت بوم بسته بود و من ازشون خواهش کردم بشکنین در رو، که این کار نکردن، گفتن ما اجازه نداریم، باید پلیس اجازه بده. زنگ زدیم 110 نیومد. تقریبا دو سه ساعتی معطل بود و تمام محل دیگه جمع شده بودن ببینن که چه خبر و اینا، ولی در اصل آتش نشانی همکاری با ما نکرد اون لحظه و گفتش باید حتما یه فامیل درجه یکش باشه به ما اجازه بده که ما در رو باز بکنیم. که تا بعد از ظهرش ما برادرش رو پیدا کردیم، برادرش اومد و اجازه داد. و حتی تو این فاصله ما دیگه از خونه رفته بودیم، من به یکی از کسبه محل در واقع سپردم که اگر همسایه کسی اومدش با من تماس بگیر و بگو بیام. که به من زنگ زد هلوش ساعت 3-4 که ما در رو با کردیم و یه بوی بدی تو ساختمون پیچیده و اگه میتونید دیگه زود خودتو برسون، که ما داداشش رو پیدا کردیم و آتش نشانی هم اومد بالاخره در رو با کرد و پیداش کرد. ولی هلوش مثلا شاید 48 ساعت گذشته بود از لحظه ای که احتمال داره.
دوست میلاد سال 1396 خودکشی کرده، وقتی که جفتشون 32 ساله بودن و 13 سال از دوستیشون میگذشته. دوستش سالها بوده که افسردگی داشته و بارها اقدام به خودکشی کرده بوده. پدر و مادرش رو تو دوران بچگی از دست داده بوده، پدرش رو بر اثر سکته، مادرش رو بر اثر یه بیماری طولانی مدت که تو اون مدت با اینکه 10-11 سال بیشتر نداشته خودش از مادرش مراقبت میکرده و بعد از فوت پدر مادرش میره با داییش و خانواده داییش زندگی میکنه که البته به گفته میلاد خیلی حمایتش میکردن و باهاش خوب بودن، ولی از یه زمانی به بعد دچار افسردگی میشه و فکر خودکشی رو چند سال به خودش حمل میکنه. خودکشی‌های نمایشی، خودکشی‌های نافرجام و آخرین خودکشی منجر به مرگ.
الان میفهمم که بعضیاش نمایشیه، یعنی اون اوایل انگار که هم بخواد یه جور نمیدونم توجه جلب بکنه، ترحم شاید جلب بکنه، همین که باره اول یه سری آدم ها هستن که جرأتش رو ندارن واقعا. یعنی من فکر میکنم که خیلی از اوقات چند تا نمونه هم اینجوری دیدم و شنیدم به این شکله که مثلا قرصای خواب‌آور خیلی میخورن به این عنوان که خودکشی بکنن، ولی خب خودشون هم میدونن که قرص خواب‌آور در واقع نمیکشه، فقط صرفا اینا رو مثلا ممکنه دو سه روز خواب بکنه، بقیه ازشون بی اطلاع بشن و مثلا توجه به سمتش جلب بشه. یه همچین شکل این فکر میکنم اتفاقا خیلی بیشتر موضوع بحثه، به خاطر اینکه این خیلی آدم ها رو از هم دیگه جدا میکنه. یعنی یه آدمی که توی مدت زیادی اقدام به خودکشی میکنه همینجور آدم های اطرافش ریزش میکنن، دوستاش کم و کمتر میشن. میدونی خیلی ها این توانایی رو ندارن واقعا که بتونن بارها و بارها این قضیه رو هندل کنن، تحمل کنن، برن سر بزنن. و این که زمینه که کسی که اقدام به خودکشی میکنه اصولا خب یه درجاتی از افسردگی، از دو قطبی، از همه اینا رو داره و خیلی پرخاشگره و این هم خودش آدم ها رو در واقع دور میکنه ازشون. مثلا من یادمه که چند بار اول که این اتفاق افتاد فقط به واسطه قرص بود، یک دفعه بعد شاید مثلا دفعه چهارم پنجم تصمیم گرفتی رگش رو بزنه، ولی همون بارم که میخواست رگش رو بزنه در واقع برعکس رگش رو زده بود. میخوام بگم حتی اون بارم این حالت نمایشی بود، ولی خب خیلی خونریزی داشت و خیلی یعنی صحنه بدی بود واقعا وقتی رفتم دیدمش.
به شما زنگ میزد وقتی خودکشی میکرد؟
نه همیشه زنگ نمیزد، از یه جایی به بعد دیگه من سراغش رو میگرفتم و وقتی میدیدم که پیداش نیست و جواب نمیده میفهمیدم که یه اتفاق به زمینه. این که اون موقعی که در واقع اقدام به خودکشی میکرد بعد از یه دوره افسردگی بود، چون اولا افسردگیش فصلی بود بیشتر، یعنی مثلا پاییز و زمستون خیلی بیشتر این اتفاق براش میفتاد، ولی از یه جایی به بعد دیگه اصلا فصلی هم نبود. یعنی به محض اینکه میرفت و پیداش نمیشد میفهمیدم که باید یه جوری سراغش برم که ببینم در واقع داره چیکار میکنه.
دنبال درمان نبود؟
چرا، اتفاقا خیلی دنبال درمان بود. یه روانشناس خوبم از یه جایی به بعد پیدا کرد، یه مشاور خوب که خانومم بود و خیلی هم دوستش داشت، هم بهش احترام میذاشت، یعنی تنها آدمی بود که باش ارتباط برقرار کرده بود، چون قبل از اونم پیش روانشناس و روانپزشک و اینا میرفتش، ولی با این یه حس خیلی خوبی داشت. اون خانم دکترم خیلی حس مادرانه‌ای بهش داشت و در واقع ارتباط خوبی بینشون شکل گرفته بود، یعنی در این حد که مثلا خانم دکتر اگه خارج از ایران میرفت حتما براش کلی سوغاتی می آورد و میخوام بگم که خیلی رابطهشون از حالت پزشک و بیمار و اینا خارج شده بود. ولی بار آخر چند تا اتفاق افتاد. یکی این که روانشناسش در واقع یه مشکلاتی براش پیش اومد خانوادگی و اینا، یه مدت خیلی زیادی تقریبا بیخبر بودن از هم دیگه. و اینکه سال 95 در واقع زمستون سال 95 با روانشناسش به این نتیجه رسیدن که باید شوک بگیره، شوک الکتریکی بگیره. خب خیلی حالش بد بود ولی این قضیه یه خود خوشحالش کرده بود. یعنی من یادمه که همیشه زمستونا دم عیدا محمد خیلی افسرده میشد، مخصوصا توی اون بازه زمانی تعطیلات عید خیلی حالش بد بود، ولی اون سال چون فکر میکرد که بعد از تعطیلات میخواد بره بستری بشه و شوک بگیره، خیلی اتفاقا انرژی داشت و خیلی حالش خوب بود و اینا. با روانپزشکش هم صحبت کرده بود و گفته بود آره بیا فلان بیمارستان که من بستریت کنم و این کارو بکنم. خیلی این انرژیش بود تا عید تموم شد، تعطیلات عید تموم شد و رفت بیمارستان که بستری شه. دکترش یهو گفتش که من این کارو نمی‌کنم. پرسید چرا؟ گفت بود که تو خیلی چربیت بالاست یا قندت زیاده یا یه همچین مشکلایی داشت، گفت من ریسک بیهوشی رو نمیگیرم الان. سر این جریان انگار که یهو همه امیداش نقش براب شده باشه، خیلی بیشتر از قبل یهو افسرده شد و انگار دیگه فکر میکرد که دیگه این تنها راهی بود که باید انجام میداد و خوب میشد و حالا نمیتونه انجام بده و دیگه در واقع راهی نیست. این حالشو کم کم خیلی بد کرد. اولا اینو بگم که خیلی سرچ میکرد راجع به این قضیه و تقریبا خیلی راههای زیادی و بلد بود و اینا رو هیچ مشکلی هم نداشت که برای من تعریف کنه که آره من رفتم اینو سرچ کردم و خیلی هم آدم اهل پژوهشی بود واقعا. یه فرومایی بود، خیلی هاشم ایرانی نبود و میرفت تو اونا عضو میشد و اونا راههای مختلف خودکشی با همدیگه شیر میکردن، ولی این کارو به واسطه دارو انجام داد، ولی اونم نه هر دارو، یعنی دقیقاً میدونست که از چه دارویی چه دوزی باید بخوره، چند ساعت بعدش مثلا به چه شک چه دارویی دیگه باید بخوره. به این واسطه بود و اینکه یه مشکل خیلی عجیب غریبی هم که به نظر من هست اینه که داروهایی که میخواست قشنگ بهش دسترسی داشت بدون هیچ مشکلی، یعنی به محض اینکه داروخونه میرفت و ترکیب یه سری دارو رو میخواست اونم خیلی راحت بهش میدادن، چون چند بار با دارو این کارو کرده بود، ولی خب فکر میکنم این بار دیگه دقیق این کارو کرده بود، یعنی میدونست که بعد چه چیزایی رو بخوره.
میلاد میگه که علت مرگ دوستش خودکشی ثبت نشده،
ولی پزشک قانونی علت مرگ و ایست قلبی اعلام کرد، با اینکه خب تمام قرصا و چیزایی که بالا سرش بود خب نشون میداد پلیس هم رفته بود و میدونست که اینطوریه. ضمن اینکه من گزارش پزشکی قانونیش و خودم ندیدم، چون به من نمیدادم، به اقوام درجه یکش میدادم. اونا به من گفتن که ایست قلبی اعلام شده و مثلا نزدیک 48 ساعت از فوتش گذشته بود، ولی اینکه چه جوری میشده نجاتش تو چه ساعتی و اینا رو من
در حال اووردوز هم استقلبی میکنه دیگه آدم.
آره، یعنی منتها یه اتفاقی که میفته اینه که من حس میکنم اینطوری به خاطر اینکه آمار خودکشی خورده زیاده، به خاطر اینکه آمارشون رو کاغذ زیاد نره بالا نره اینا رو اینجوری اعلام میکنن که در واقع خیلی نمیدونم انگار این قضیه بولد نشه یا به هر دلیلی نمیدونم.
از میلاد پرسیدم که از طرف خانواده به دیگران علت مرگ خودکشی اعلام شد یا همین ایست قلبی.
راستش فکر میکنم یه سریشون میدونن و یه سریشون نمیدونن. مثلا زندایش که ناراحتی قلبی داشت حتی تا یه مدت زیادی خبر نداشت که محمد از دنیا رفته، ولی بعدش هم که فهمید من نمیدونم که واقعا بهش گفتن که اینجوری بوده یا نه، یا حتی به بقیه فامیل و اینا. ما خودمونم سعی کردیم به دوستا و رفقایی که یه خورده دورتر هستن نگیم که این اتفاق به این شکل افتاده، یعنی ما به همه ایست قلبی رو گفتیم.
چرا؟
چون که حس کردیم خانوادش اینجوری راحت ترن، یعنی وقتی با من تماس گرفتن و گفتن راستی پزشکی قانونی گفته که علت مرگ ایست قلبی بوده، خب منم تقریبا متوجه میشم که دوست دارن روایتی که از این ماجرا ارائه میشه به بقیه همین باشه، چون در واقع همه از من میپرسیدن که چه اتفاقی افتاده.
چیزی که میلاد بر اساس تجربهش روش تاکید میکنه فاصله گرفتن بقیه از آدم افسرده و آدمیه که اقدام به خودکشی میکنه.
من هر دفعه که اقدام به خودکشی میکرد و میرفتم با یکی از دوستا میرفتم، یعنی بار بعدی دیگه اون دوسته انگار نبود. این قضیه ادامه پیدا کرد مثلا تا بار آخری که دیگه من خودم فقط بودم، دیگه کسی دیگه نبود، یعنی آدم ها مرحله به مرحله ریزش میکردن انگار. ببین همشون بسیار آدمایی بودن که اتفاقا مراقبت میکردن ازش، خیلی شاید حتی بیشتر از من بهش نزدیک میشدن و هواشو داشتن، ولی از یه جایی به بعد فکر میکردن که اصلا وجود اینا انگار باعث میشه که حال اون بدتر بشه. این چی میگم؟ یعنی یه اتفاقی که میفته اینه که وقتی آدمی افسرده است آدم های دیگه متوجه میشن و همچنین متوجه میشن که این علاوه بر افسردگی چند بار هم اقدام به خودکشی کرده، یه روحیه قهرمانانه توشون شکل میگیره، سعی میکنن که خیلی به این آدم نزدیک بشن. شیوای نزدیک شدنشون هم غالبا اینطوریه که شروع میکنن مثلا حرف زدن و یه سری راز از زندگی خودشون برای طرف مقابل تعریف میکنن، یه چیزایی که کسی دیگه نمیدونه. اون آدم هم فکر میکنه که خب چقدر این آدم به من نزدیکه که اینو داره میگه، اینم شروع میکنه حرف زدن باهاش، یه رابطه خیلی عمیق و نزدیکی شکل میگیره. منتها خب آدمی که دچار افسردگی خب دچار پرخاش هم میشه، یعنی یه موقعهای پرخاش شدید میکنه و بعضی این قضیه رو تحمل نمیکنن، از یه جایی به بعد دیگه فکر میکنن که حالا یا مشکل از ماست که این آدم انقدر داره پرخاش میکنه، یا اینکه اصلا به من چه ربطی داره، من تا جایی که میتونستم کار خودم رو کردم و از زندگیش خارج میشن. منتها این خارج شدن اینا از زندگی اون طرف اتفاقا ضربه خیلی مهلکتری به آدم افسرده میزنه، به خاطر اینکه میبینه توی بازه زمانی خیلی آدما اومدن باهاش نزدیک شدن، این هم سعی کرده باهاشون نزدیک بشه، ارتباط برقرار کنه و همشون رفتن، و اون وقت یهو احساس عدم موفقیت میکنه، یعنی فکر میکنه تو رابطه هاش با آدمای مختلف خیلی ضعیفه و این حالش رو هی بدتر و بدتر و بدتر میکنه. میخوام بگم اگر که خیلی انگار آدما سعی کنن نزدیک نشن، شاید اون راه خودش و راه درمانش و روانکاویش رو خیلی راحت‌تر طی بکنه، ولی نزدیک شدن‌ها و دور شدن‌ها یهو بهش بیشتر ضربه می‌زنه.
میلاد میگه افسردگی دوستش به خودش هم منتقل شده.
اون جوری که قضیه تموم شد که واقعا فکر می‌کردم حقش نبود که از دنیا بره و کسی پیشش نباشه، حداقل زود پیداش نکنن، بعد دو روز پیدا کنن، و به خاطر این قضیه آره خیلی با صحنه بعدی خب ما مواجه شدیم اون لحظه که دیدیمش، و افسردگی توی من بود همیشه. ولی کلن ارتباط با آدمی که این خصایص اخلاقی رو داره به مرور تأثیراتش رو میذاره رو بقیه، رو منم به مرور گذاشته. یعنی افسردگی من شاید فقط برای بعد این جریان نباشه، شاید تو این 13 سال این قضیه شکل گرفته باشه. این آدم خیلی شبیه اطرافیانش میشه واقعا، کسایی که باهاشون بیشتر دم خوره، بیشتر صحبت میکنه، حالا اگه طرف خیلی حالش خوب باشه، آدمایی هم که دور و برشن خیلی انرژی میگیرن ازش، آدمای شاد و خوبی میشن. ولی خب اگه آدمای دور و برت آدمای افسرده‌ای باشن، خب این قضیه عکسش اتفاق میفته. میخوام بگم که یعنی این تأثیرش رو تو دراز مدت رو من گذاشت، ولی بعد از مرگش ناراحتی من بیشتر از همون تصویری بود که در واقع دیدم، و فکر نمی کردم که هیچ وقت اینجوری حداقل با قضیه مواجه بشم. همیشه فکر می کردم که خیلی ساده تر و خیلی یه جور شیک این قضیه تموم میشه، ولی واقعا
من حالا یه چیزی گفت، مثلا یه مشکل اعتیادی پیدا کرده بود، گرفتیم درمان شد و آخرش یه سری قرص افسردگی دادم بهش، و این عوارض اینا اونقدر اذیتش میکرد که دیگه مثلا یه ماه اگه میگذشت دکتر میگفت که عادت میکنی، ولی نتونست تحمل کنی دیگه. سر سه هفته مثلا یه شب به من گفت که مثلا برو استراحت، هم خیلی عذاب وجدان داشت که مثلا من اذیت میکنم فلان، بعد گفت مثلا برو، و صبحش من اومدم دوباره دیر بیدار شد و اذیت شد، رفت بیرون، مثلا برای 4-5 روز ما پیداش کردیم با سیانور خودکشی کرده.
توی خونه خودتون؟
نه توی ماشین برده بودش، من تو دربت من رو ماشین برف پوشیده شده بود و دیر ما پیداش کردیم.
آزاده اون موقع 25 ساله بوده، 5 سال از آشناییشون و 2 سال از ازدواجشون میگذشته که این اتفاق افتاده. من با آزاده دو بار قرار گذاشتم و باش حرف زدم، اما حس کردم که حرف زدن از این قضیه خیلی براش راحت نیست. بار دوم آریا دوستشون هم بود که دوست صمیمی شوهرش هم محسوب میشه.
احساس میکنم خب یه آدمی که به هر حال افسردگی داشته و این تصمیم خودکشی رو چند بار گرفته، یعنی که آدم باید بدونن که این واقعیت و نه مثلا پنهان بشه، یعنی که دوست نرم مثلا بگم که سکته کردی، یا مثلا چون هیچ وقت دوست نرم مثلا دروغ بگم اینو، چون که مثلا گفتم خانوادهش یکم این کار میکنم، ولی من بگم کنم خب هر چقدرم که چیز از این ناراحت کننده باشه، ولی به حال مثلا یه جایی میگم شاید مثلا صحبت نکنم، داشتم این کافه کار میکردم که احسامم کار میکرد، ولی خب خیلی هم نمیشناختن، خیلی سال گذاشته بود، ولی فکر میکنم اگه کسی میپرسید که خیلی کم پیش میومد مثلا من میگفتم، مثلا دوست داشتم با یه دوست صمیمی چیزی صحبت کنم، ولی احساس میکنم دیگه چون این اواخر دوست صمیمی نبود، فکر میکنم که مثلا نمیشه، یا مثلا اگه اون دوست یکی هم میدیدم مثلا اون هیچ وقت هیچکی هیچ صحبتی رو باز نمیکرد، یا مثلا خودم یه وقته شروع میکنم و بعدش مثلا احساس میکنم همین دارم اذیت میکنم، یا شاید حرف اضافی میزنم که اون آدم اصلا نمیخواد بدونه، اگه میخواست میپرسید. یا
پروسه خودکشی چیزیه که انتخاب یک فرده و اگه واقعا اینطوری باشه کاملا میشه بهش احترام گذاشت، ولی بعد برای خودم این سوال پیش اومد که واقعا آیا این فرد داره خودکشی میکنه یا داره دیگر کشی میکنه، چقدر خودش از بین میبره چقدر دیگرانو، چون تو به نسبت مثلا این حرفی که میزنیم اون مسئول کاراشه و ما هر کاری دوست داشته باشه میتونه انجام بده، میتونیم این سوال ازش بپرسیم که واقعا تو مسئول کارات هستی و تو داری کاریو برای روی روان یک انسان دیگه انجام میدی، حالا یک انسان، ده انسان، صد انسان، بستگی به دایره دور و بر تو چیزای این شکلی، در واقع این لیبلی که آدما بهت میزنن به دور و بریا، به آزاده و چیزای این شکلی، حالا آزاده ایکسیه توی این معادله ما دیگه، حالا هر کسی، اینه که آره واقعا این قضاوت رو میکنن، میگن این از همون خانواده است، این این شکلیه، مثلا اگر میخواین دور هم جمع بشن میگن وای من حوصله مراقبت ندارم، من حوصله که کردن از این ماجرا ندارم، من حوصله این چیز رو ندارم، بعد این هی ادامه پیدا میکنه، تو مثلا با یک کسی معاشرت میکنی 3-4 ماه باش دوستی، بعد مثلا واسهش تعریف میکنی که آره من یه چیزی این شکلی داشتم، و یهو میبینی که اون طرفت دیگه با تو نمیمونه، به خاطر اینکه فکر میکنه که خب نمیخواد این ژن خفته رو بیدار شدهش رو ببینه و نمیخواد زندگی عمرش رو بذاره، و من کاملا حق میدم توی بیشتر موارد به این ماجرا که چرا من یه کسی بخواد این چیزی حقی که داره برای زندگی، که حالا یه باره توی حالا ایدئولوژی مختلف هر چیزی میگن درباش، ولی من فکر کنم چیزی که نقد اینه که یه بار حق داریم بر زندگی رو برای همچین چیزی بذاریم، ولی این لیبل وجود داره و بستگی به شناخت آدما از تو پایین بالا میشه، مقدارش بیشتر میشه، مثلا درصدش کم و زیاد میشه و خیلی هم زیاد هستش. یه چیزی در باب این که آدما اینو میخونن خودکشی یا نه، چرا دور و بریا نمیخونن، اینه که واقعا جامعه نمیذاره اینطوری باشه. من یه تجربه‌ای دارم، حالا اصلا مهم نیستش در باش حرف زدم، ولی میخوام بگم که دکتری که توی اون موقعیت به منی که مثلا 20 سالم بوده نشستم، مثلا پدر خانواده حالش خرابه، مادر خانواده اصلا نمیفهمی چی میگی، همه اینا میاد از تو بهت میگه که ببین پسر جون الان اگه بگی بزن این چیز خودکشی، باید بره پزشکی قانونی، باید چیز بشه، همه تون باید برین دادگاه، کل خونتون رو میان میگردن و اینا، من اینو میزنم سکته، همین الان مثلا همین الانم مجوز چیزش رو میدم، فردا برو از فلانجا جواز کفن این چیزا رو بگیر، و تو اون موقعیت هیچ کسی رو نداری که اون چیز کامل نداری که بخوای تصمیم بگیری که نه، و اصلا سنت هم این شکلی نیست، 20 سالته، هیچ وقت با این مفاهیم چیز آشنا نشدی که نه باید راه درستش رو بری که جامعه آمار درستی از زندگی آدم ها داشته باشه، و تو میگی که بکنید باشه چشم و اینا، و خب این هم چیز خوبیه برای یک نظام که آمار خودکشی کم بشه دیگه، نظام کلمه درستیه، یه سیستم که یه همچین چیزیه، و برای همین هم تو هیچ وقت نمیفهمی که آیا توی این جامعه درصد امید یا چیزای این شکلی چقدر، درصد خودکشی چقدر یا چیزای این شکلی.
آریا اومده بود در مورد دوستش صحبت کنه، اما من اونجا متوجه شدم که برادر خودش هم خودکشی کرده و از دنیا رفته.
نمیدونم امروز در چه تاریخی است، فقط میدونم صبح شده و من هنوز نخوابیدم، اما در کابوسی هولناک به سر میرم. من تجربه میکنم، من با حیرت تجربه میکنم روزگاری که همراه با لذت سپری میشد یک بار نفرین شد. رهایی از نفرین، از این نفرین امکان پذیر نیست. من سرگردون در دنیایی که تبدیل به جهنم شده به دنبال راه گریزی هم نمیگردم. این دل که به درد خو کرده دیگر درمانی نمیخواهد.
این یادداشت خودکشی برادر آریا بود. از مدت‌ها قبل تصمیم به این کار داشت و بالاخره تو 25 سالگی تصمیمش رو عملی کرد.
در مراسم بعضی موقع از خودم میپرسم که چرا آدم ها این سوال میپرسن؟ کم مراسم دوروبریامو نرفتم، حداقل توی این سنم تقریبا تا قبل 25 سالگی 7-8 تجربه این شکلی داشتم و اینا، و خواهم بگم که اصلا چه اهمیتی داره که چه دلیلی داشته مرگ اون آدم. در مراسم مهم اینه که اون آدم دیگه نیستش، دوروبر تو دیگه اون نیستش و تموم شده، حالا هر جور که چیز داشته. تو میتونی بعضی موقعا نهیب بهش بزنی که چرا این کارو کردی، چون داری دوروبری تو اذیت میکنی، بیمار میکنی، دیگه اون آدم ها آدم سابق نمیشن. ولی در مراسم من همش فکر میکنم که این سوال چه شکلیه دیگه، مخصوصا که تو دوستای نزدیکتر باشی، میان بغلت میکنن بعد میگن که چی شد این شکلی شد. من توی دلم فوش میدم به این آدم، میگم فلان فلان شده، به چه درد شما میخوره الان دونستن این که چی شد که این اتفاق افتاد چه چیزی میکنه. تو مثلا از این میای سرمشق میگیری یا میای از این یه کار این شکلی میکنی به درک، اصلا میخوام سرمشق نگیری، الان این سوال چیه که داری میپرسی، چه کمکی بهت میکنه؟ دونستنش یه کمک میکنه، اطلاعات اضافیه، سوال اضافیه. دیروز پنجشنبه بود، مادرم رفته بود بهزهرا، با اصلا داشتش امروز با داییم که ایران نیست صحبت میکرد، کرد اینا که با این شکلی بود، همیشه این کارو میکرد، میومد میشد بغل پام، این چیزا این شکلی. بعد گفتم که چقدر جالب، چقدر تو خوب فقط چیزای خوبش رو یادته، چقدر هم قشنگه که این، ولی یادت نیستش که مثلا فلان روز فلان چیزو میخواست، فلان کارو تو کردی، فلان روز گفتی وای کشتی منو، نمیری دستت راحت شم، یا مثلا همین جملاتو به منم میگی، به خواهرم هم میگی، به همه هم میگی، ولی وقتی یه کسی نیست تو بیشتر راحت‌تر قهرمانش میکنی، اصلا قهرمان میسازیش دیگه، فکر میکنی که چه چیزی، نبودن آدم ها رو قهرمان میسازه، این چیزی که واقعیت دیگه، مثلا یه جوری ازشون یاد میکنی که انگار چه کمک بزرگی به زندگی تو میکردن و تو خودتو نزدیک به اونا میدیدی و یه جوری نگاه میکنی که انگار که وای چقدر با هم چیز بودیم، صمیمترین آدم های رو کره زمین بودیم، ولی در واقعیت این شکل نبوده. این باید خودمون بدیم، حداقل خودمون بدیم، نمیخواد که جای اذعانش کنیم، این شکل نبوده دیگه، و میدونی که فقط پروسه مرگه که اون آدم رو قدیس کرده برای تو.
بعضی از اطرافیان نسبت به عزیزی که خودکشی کرده احساس خشم دارن. بعضیا احساس عذاب وجدان دارن. بعضی هیچ درکی از اینکه چرا این اتفاق افتاده ندارن. آصفه، دوست و همکلاسی 35 سالش که یه بچه 5 ساله هم داشته، به دلیل افسردگی خودکشی کرده تو هلند. دوستش مدت‌ها در انتظار بوده که بره بیمارستان یا مرکز روانی بستری بشه، اما مسئولان اون بیمارستان یا اون مرکز با اینکه میدونستن موردش حاده پذیرشش نمیکردن.
یا اصلا خب این پرسونالیتی دیسوردر هم داشت و با این حال وقتی داره بقیه رو پس میزنه، من وظیفم این بود که بدونم که این از افسردگیش میاد، ولی واقعا نمیخواد منو پس بزنه و اتفاقا به من خیلی احتیاج داره. و چقدر بده که همیشه همین شکلی آدم از اون دوستش میرنجه که اون مثلا یه چیزی به من گفته، ولی بعد مثلا اگر یه ذره صبر کنی ممکنه یه اتفاق دیگه‌ای بیفته. این برای من خیلی وحشتناک بود. خودم هم مثلا بعدن که مامانم از دست دادم دقیقا همینطوری بودم که اصلا من نمیخواستم با کسی حرف بزنم، ولی من اون موقع نمیفهمیدم که من دقیقا احتیاج دارم که کمک بگیرم، چون کمک گرفتن خیلی سخت بود و آدم ترجیح میده همه رو پس بزنه و کمک نگیره. بعد ولی خب بقیه مثلا اگه وایسن برای طرف بهتره. حالا همیشه هم آدم نمیتونه تشخیص بده کدوم به کدومه.
گاهی متاسفم که چرا هیچ کمکی به دوستم نکردم و نتونستم هیچ کمکی بکنم، که اون فرد حالا اسمش امروز ایکسه، فردا ایگرگه، یه چیزی این شکلی، که شاید اون آدمی که الان من دارم باش معاشرت میکنم داره وارد همون پروسه میشه، چرا من نمیتونم هیچ کمکی بهش بکنم. ولی حالا که اون نتیجه رو دیدم که فلان دوستم این کارو کرده، هی خودم رو قضاوت میکنم که چرا مثلا فلان شب بهش زنگ نزدم، یا بعد به خودم میگم که خوب شد فلان شب بهش زنگ نزدم، چون اگه من با من حرف میزد مطمئنن این کارو میکرد، یا چیزی این شکلی. شاید من میتونستم پرسه رو دیر بندازم یا زود بندازمش، تأخیر بهش بدم یا تأجیل بهش بدم، نمیدونم این کلمات درسته یا نه. ولی در نهایت تو همیشه حس خودبخششت زیاده، همیشه وقتی یک آدمی هستی میتونی این کار انجام بدی، راحت تر خودتو میبخشی، مثلا یک کار زشتی انجام میدی برای اینکه راحت تر این ذهنت خالی شه، سنگینیش در بیاد، شروع کنه خودتو میبخشی. و تو این پرسه میگی که خب من که کاری از دستم برنمیاد، اون آدم های نزدیکتر وجود داشتن، ولی خود میدونی که چقدر وقت گذاشتی و خودت در نهایت میفهمی که فقط همه این حرفا برای اینه که خودت آروم کنی و تو شاید اون مسئولیتتو انجام ندادی، اون مسئولیتتو که نسبت به جامعه داری، که جامعه پر ساخته شده از تمام افراد اون و افراد اون دوروبری های تام هستن و دوستای تام جز اون افراد هستن، و تو دوباره توی این سیک نسبت به اون جامعه هم وظیفت رو درست انجام ندادی. باید همینطوری هی تکرار این تجربه ها که میشه فکر میکنی که خب از این کنج دلگرم و رضایت بخشی که برای خودم درست کردم لذت ببرم، چایمو بخورم، موزیکمو گوش کنم و گور بابای تمام جامعه.
نگاه من هم همون نگاهیه که خشم داره. نگاه من هم اینه که خودخواهی محضه، یعنی یه من خودکشی یه جور تصمیم شخصی میدونم که به زندگی اطرافی ها یه لطمه خیلی بزرگ میزنه. آدم وقتی یه عزیزی از دست میده کلن سخته کنار اومدن باهاش. دیگه وقتی که اون عزیز خودش تصمیم میگیره که دیگه کنارتون نباشه و به زندگی خودش پایان بده، دیگه واقعا وحشتناکه. یعنی حس میکنم یه دردیه که هیچ وقت تمامی نداره. یعنی شاید شما با مرگ اون آدم کنار بیاین، ولی با نوع مرگش فکر نمیکنم هیچ وقت آدم بتونه کنار بیاد. چیه هر خودکشی که اتفاق میفته، اون آدم که دیگه از دنیا میره. و قربانی های اصلی خودکشی از نظر من خانواده اون آدمه. اینکه باید با دو تا مسئله کنار بیان، شاید هم سه تا. یکیش اینه که مرگ اون عزیزه، یکی دیگرش قضاوت های اطرافیان و آدم های اطرافه، و یه مسئله خود خودکشیه. یعنی فکر میکنم به نظر من کنار اومدن با خودکشی شاید سخت تر از کنار اومدن با مرگ اون عزیز باشه. من همیشه یه آرزوی دارم، دلم میخواد که یه مرکزی داشته باشم که بتونم این خانواده، خب قطعا خیلی دچار مشکلات روحی میشن، دلم میخواد که یه مرکزی باشه که این آدم ها رو دور هم جمع کنه، بتونن راجبش حرف بزنن، روان درمانگری قوی اونجا کار کنن و بتونن به این آدم ها به طور خاص کمک کنن. چون به نظر من کسایی که عزیزاشون رو توی خودکشی از دست دادن یه جوری خانواده هن، میتونین کنار هم جمعشون کنین.
این چیزیه که باعث میشه این کلمه خودکشی به جا باشه دیگه. مثلا این هنرمندا یا ادبی یا تیها یه کلمه دیگه میزنن میگن مرگ خودخواسته. خیلی ادیبیه، خیلی قشنگ، پایین استیتمنت ها، پایین کتابا میخونیش، خیلی هم توی اون لحظه به به میکنی، دست میزنی برای این کلمه. ولی اگه یه کم اینو نزدیکتر تو زندگیتون ببینین، فکر کنین به مثلا مادر اون آدمی که نویسنده است و حالا روشن فکر، یا هر کلمه‌ای که روش میشه گذاشت که این مرگ خودخواسته رو انتخاب کرده، میبینین که اصلا این شکلی نبوده، اون خودکشی کرده و با این خودکشیش دوروبرش هم به این ماجرا رسونده.
میدونم خیلی فشار روش بود، ولی شاید اگه میمون، شاید خب هنوز اعتبار داشت، آدمی بودش که بالاخره چه میدونم یه عمری بود، از 10-12 سالگی تو میدون بار کار کرده بود، از کارگری و اینا رسیده بود به اینکه که الان یه حجره دار و کل اون منطقه اعتبار داشت. شاید میتونست از اعتبارش کمکان استفاده بکنه و این زندگی رو حفظ بکنه. ما واقعا سالای خیلی بدی رو گذروندیم که من احتمال میدم که میشد، یعنی شاید بدتر هم میشد، آدم که معلوم نمیکنه زندگیش چجوری. نمیدونم مثلا شاید پدر من اگه مثلا اون وقت صبح 4-5 صبح، اگه اون وقت صبح مثلا چه میدونم اتفاقی که داداشم میرفت تو حیاط، شاید مثلا یه گپ و گفت با اون باعث میشد که مثلا منصرف بشه این قضیه. چون به نظر من خیلی کاریه که خیلی دل و جرأت میخواد، در این حال که شاید از بیرون به نظر بیاد که آدم انقدر ضعیف و مثلا پست و حقیر شده که دست به خودکشی زده. ولی هر چقدر آدم ضعیف باشه، این زندگی کردن جذابه، حداقل از منظر من اتفاق جذابی، یعنی آدم بالاخره داره زندگی میکنه، داره تلاش میکنه.
سین که صداش رو اوایل پادکست شنیدید و خالش رو از دست داده، میگه که یه دلیل اینکه دوست نداره از این اتفاق با کسی حرف بزنه، ترس از واکنشی که طرف مقابل نشون میده.
بعد یه جور چیزاییه که مثلا ممکن از نزدیکترین آدم ها، از نزدیکترین دوستا بشنوی که یکی یه نفر اینجوری میگه و تو بلافاصله فکر میکنی که خیلی خوب این آدم این فکر رو میکنه، من قطعا این بخش زندگیمو نمیتونم با این آدم در میون بذارم. و یهو یه نفری که ممکن بود اگر بدون این ماجرا در مورد تو اتفاق افتاده، برای تو مثلا یه نفری اینجوری از دست دادی، شاید برخورد بهتری بکنه، خود به خود اون آدم از زندگی تو حذف میشه، تو خیلی تنها تر میشی، دایره آدمایی که تو میتونی بهشون اعتماد کنی خیلی کوچیک‌تر میشه، به خاطر اینکه هر حرف ریزه‌ای که شاید واقعا باید برای من نوعی بی اهمیت باشه، یا اهمیتش هزار برابره. میدونی چیه؟ نمیدونم با ماجرا چی کار کنن، تصمیم میگیرن یه لگدی بزنن به اونی که مثلا خودشو کشته. آره مثلا طرف خودخواه بوده یا. و خیلی سختی دیگه ماجرا اینه که وقتی یه نفر خودکشی میکنه، تو با هزار تا چرا میمونی. باز اونی که یه نامه مینویسه مثلا، باز حداقل یه مقدار ببین، باز یه چیزی هست تو دست آدم ها باشه، هی بخوننش بگن این آخرین یادگار طرفه، این یه معنی داره، نمیدونم میشینن آدم ها حساب کتاب میکنن که نکنه یه کدیه توی این، نمیدونم. ولی وقتی که ناگهانی مثلا یه نفر یه توییتی میکنه که خب بچه ها خداحافظ، یا مثلا یه خاله من که روی تیکه کاغذ مینویسه که مثلا خودتون رو اذیت جنازه من نکنی، این چیزا داستان به تو نمیده. تو برای اینکه بتونی یه نفر تو زنت بکنی، تو خاک یه داستان میخوای، خب که این چی شد، مرد، چرا مرد. و وقتی با هزار تا چرا طرف میمیره و تو هم تو ذهنت نمیدونی چه اتفاقی افتاده، بلافاصله فکر می‌کنی نکنه تقصیر من بود، من چه جور آدم نزدیکی هستم که سوگوارم و نتونستم جلوشو بگیرم. یه جوری ببین، هر وقت که یادش میفتی، هر کسی کسی از دست داده باشه چی میگن، احساس میکنه که این غمش همیشه باشه و اینا دیگه. من جدای از اون فکر میکنم که من در حمله این غم خیلی تنها و نه جامعه ای به اون صورت حالا میشنوه. حالا البته من چون چند بارم مهاجرت کردم، خیلی جامعه زیادی دور و بر خودم ندارم، ولی به این چیزی نیستش که تو بیای حرف بزنی. تو فرض کن مثلا یه دوست جدیدی پیدا میکنی، چند بار میرید و میاید و یه موقعی یه حرفی میشه، مثلا میگه آره مادر بزرگ منم از دنیا رفته، خدا رفتگانتون رو یاد برده، نمیدونم چهار تا حرف میزنی، این یاد بیرون. خب ولی من اگه بخوام بگم که مثلا یه کسی من از دنیا رفته، خصوصا این دو نفر سنای بالا نداشتن، خب هر کمی پرسه چرا، بفرض کن اصلا تو بگی آره خودکشی کرد، یهو ببین چنان براشون عجیبه که حقا رو به یهو شاخدار نگاه میکنن که بعد تو فکر میکنی تقصیر من. خب به حال طرف آمادگی اینو نداشت که من همچین چیزی بهش بگم، که نمیدونم تو ذهن خودم دفعه میکنم که با مثلا هر مرگی اون موقع هم طرف باید آماده باشه و بگه که خب من تسلیت میگم دیگه، ولی ذهن ما حداقل هنوز اونقدر تمرین داده نشده، فرمت نشده که وقتی همچین چیزی رو میشنوی سوال بعدید چجوری نباشه، سوال حرف بعدید این باشه که خدا بیامرزدش. یکی از واکنش های عجیب غریب دیگه هم که گرفتم، به یکی گفتم و جوابش جواب این بود دمش گرم. ببین اینجور فکر کردن یه فضای ناسالمی درست میکنه در مورد یکی از چیزایی که یکی از خطرناکترین چیزایی روی زمینه. ببین تو در مورد آدم کشی اینجوری مثلا تو چرا آدمو در مورد آدم کشی هم میگن دمش گرم چه میدونم. ببین در مورد یه چیز بد قاعدتا تو نباید اینجوری مثلا بری کف مرتب بزنی براش، خب وقتی که نمیدونی جریان چیه. اگر یه آدمی بودی که تمام این ماجراها رو میدونستی بعد مثلا میگفتی که آقا با این شرایط لابد یه تصمیمی با خودش گرفته، این بیشتر به نظر من یه رفتاری بود که چه میدونم من اگه نوجوان بودم و طرف مقابلم هم نوجوان بود اون موقع من میپذیرفتم، ولی وقتی طرف مقابل من یه آدم 37 ساله است نه، من فکر میکنم مثلا یه چیزی فقط از ذهن خودش خواسته بپرونه و خیلی فکری نکرده که چی داره میگه.
سین علاوه بر خالش دخترعمه‌اش هم خودکشی کرده و میگه که شوخی با این ماجرا واقعا آزارش میده.
مثلا یه نفر برمیگرده میگه که وای ایشالله من امشب 500 تا قرص بخورم بخوابم دیگه پا نشم. ببین برای خیلی ها این چیز بی اهمیتیه، خب ولی مثلا من وقتی که یاد دخترعمه‌ام میفتم مثلا یهو این ماجرا منو هم ناراحت میکنه هم نگران میکنه، یعنی من اینو به چشم یه جمله خالی نمیبینمش. یا مثلا یکی برمیگرده میگه آره رفتیم مثلا رفتیم فلان جا، رفتیم کوه خیلی بلند و فضای سرسبزی بود، آی جون میداد واسه خودکشی. ببین اینا مثلا یه چیزایی که شاید یه نفری همینجوری بگه آی نفا، ولی تو ذهن من اینا همه یک زنگ خطره، دو فکر میکنم که آخه واسه چی داری اینو میگی، بگو جون میده واسه به هزار تا چیز دیگه، سه این که من که نمیتونم دونه دونه بیام با آدم ها بگم که آخه فلان حرف رو میزنید منجر به فلان فکر در من میشه. که ببین من به خیلی آدم های کمی میام و میگم که چه اتفاقی افتاده، خیلی تعداد آدم های کمی میدونن و دقیقا از بیم و ترس این که من نمیدونم طرف چه واکنشی انجام خواهد داد و اگر واکنشش بد باشه من دیگه با این آدم نمیتونم حرف بزنم.
این حساس شدن به خودکشی رو رکسانا هم بهش اشاره کرد.
نه من برام جدیه، یعنی مثلا هر وقت که فکر یه نفر اطرافم حالا دوستا و اینا صحبت میکنن راجع به این مسئله من خیلی واکنش بد نشون میدم. مثلا میگم ما تو امتحان ها مثلا دوره سختی هم میگن وای چقدر درسامون زیاد اصلا یه دلم میخواد بریم بمیریم بریم خودمون رو بکشیم، مثلا به شوخی ها اصلا هیچ جدیتی توش نیست، ولی مثلا من گارد میگیرم میگم بابا این حرفا چی میزنی اصلا نگو اصلا خودکشی چیه. یا من یادمه توی دوره دبیرستان یه دوستی یه همکلاسی داشتم، دوستم نبود، خیلی رابطه خوبی با هم نداشتیم، بعد کنار من نشست یه بار به من گفتش که من خیلی نمیدونم چرا، بعد یهو در مورد من گفت من خیلی به خودکشی فکر میکنم، حتی خوابشم دیدم. و مثلا من فکر کردم که مثلا اون لحظه که اینو به من گفت مثلا من به خودم گفتم که چرا من، مثلا چرا از بین این همه همکلاسی من که هیچ کسی شاید تجربه این قضیه رو نداشته باشه توی خانوادهش انقدر به اندازه من با خودکشی آشنا نباشه. مثلا چرا این اومده به من گفته این، و مثلا من خیلی سعی کردم که این مسئله رو از ذهنش بیرون کنم. خیلی برام مهم شده بود، یعنی مثلا معضل اوزام شده بود که وای خدایا مثلا حالا چی کار کنم. بعد میرفتم مثلا میخوندم راجع به این قضیه توی اینترنت، واقعا هی سعی میکردم که این فکر از ذهن این همکلاسی بیاد بیرون، خودم رو مسئول میدونستم.
آریا معتقده که دونستن یا ندونستن دیگران هیچ کمکی نمی‌کنه.
نه من چون اصلا حرف نمی‌زنم در این باب. من خیلی دوستان نمی‌دونم این ماجرا رو. من همه فکر می‌کنم که یه برادریم و یه خواهر. مخصوصاً که من خیلی کاتگوری دوستان عوض کردم. چون هر کس بهم ترحم می‌کرد رو از زندگیم حذف می‌کردم. نمی‌خوام مرگ دیگری به من چیزی بیفزاید. برای همین سعی کردم که اون کسی که نمیتونه اینو حذف کنه بره چیز دیگه. خیلی ماجرای راهبردیه بعضی موقع در روابط، مثلا تو میگی که آره من یادش بخیر برادر شکلی بوده، مثلا یه صدای اندوکینی و چیز میکنیم، یکم که سرت گرم باشه دو تا قطره اشکم که چیز میکنی خیلی توجه میگیری، ولی واقعیت اینه که تو توجه نمیگیری، تو داری با یک مرگ خود نمایی میکنی و داری از یه چیزی که برای خودت نه در اون زمان زیبا بوده نه تو ذهنت زیباست داری یک زیبایی میافرینی که تو خودت جذب کنی، و این فکر می‌کنم که یک دروغ بزرگه. من همش به این فکر می‌کنم که این چیزی، این چه کمکی به مدل زندگی من میکنه یا به مدل ارتباط من با آدما میکنه که اینو بدونن یا ندونن. در 99.99% موارد هیچ کمکی نمیکنه، مگه اینکه یک بار من تو این سالها یک دوست جدیدی داشتم که این اتفاق بر برداشت افتاده بود، هی همه جا تصویر میذاشت، هی همه جا عکس میذاشت، هی همه جا چیز میکرد. یه روز من بهش گفتم بیا اینجا کارت دارم. بعد گفتم که خب این ماجرا تا کی ادامه داره؟ گفت تو چقدر زشت داری درباره حرف زنی. گفتم من زشت حق دارم حرف بزنم، چون جایی که تو نشستی من نشسته بودم و میدونم که آدما به چی تو دارن توجه میکنن و من از بیرون دارم تو رو میبینم، پس نکن این کارو، به نظر من نباید این کارو بکنی، تمامش کن و بذارش بیاد جلوتر دیگه، و بماند که آدم این کارو نکرد، هنوزم داره این کارو میکنه که در اون حرف میزنه، ولی چه کمکی میکنه به زندگی من و مدل ارتباط من با آدم ها دونستن یه همچین ماجرایی. این که فقط به تو یه توجه، میگم اون بار گفتم در باشه، یه توجهی که برای تو نیست و داری ازش میگی، یه سوء استفاده داری میکنی، یه چیزی میسازی که کمکی نمیکنه. برای همین
آصفه میگه که اصرار داره حتما در مورد خودکشی دوستش اطلاع رسانی کنه و بگه که بر اثر خودکشی از دنیا رفته، چون این چیزیه که تو مدرسه ای تو هلند هم انگار کتمان میشه.
ولی تا مدت ها بعد من حداقل تا با دوستام حتما اینو داشتیم که وقتی داشتیم راجع به این آدم حرف زدیم حتما اشاره کنیم که خودکشی کرد، و مثلا نگیم قضیه فلانی، حتما بگیم که، حتی نگیم مرد، بگیم که واقعا خودکشی کرد. چون خیلی مهم بود که مثلا یارو مریض نشد، مریض ذهنی بود، ولی خب نمیتونی مثلا اگه بگی قضیه یارو انگار که مثلا توی ذهن تو هم یه چیزی بوده که همینطوری اتفاق افتاده و تموم شده. من به شخص حداقل اصرار داشتم که حتما بگم فلانی. آها یه اتفاق دیگه هم که افتاد، من سعی کردم به هر کی میتونم بگم، چون اصلا اینی که توی مدرسه ما همینطوری خودکشی اولا خیلی اتفاق میفته، هر سال تقریبا یکی رو ما از دست میدیم، ولی بعد اصلا هیچ مثلا خب اینم خودکشی امسال هم تموم شد بریم بعد. شما که میبینین هر سال اگه راجبش حرف نزنین همینطور هر سال پیش میره، اصلا نگفته بودن ننوشته بودن. من خودم خیلی عصبی شدم که بابا این عضوی از این مدرسه بود، برای مدرسه یه چیزی بود، هیچکی نبود، نمیتونی مثلا یارو مرده باشه بعد اصلا هیچ وقت بهش اشاره نکنی، یا اصلا نگی که یارو انقدر افسرده بوده که اینجوری شده، یا کمک روانی احتیاج داشته. و بعد مثلا از یه طرف دیگه من خودم اون موقع هم تراپی میرفتم، با تراپیستم راجع به این موضوع حرف میزدم، اونم میگفتش که اصلا الان جاهایی که مثلا هستش که کسی بره بستری بشه فقط بیمارای به شدت هم خطرناک، هم برای خودشون هم برای بقیه رو بستری میکنن و اصلا در بسته است، نه کسی میتونه بره تو، نه کسی میتونه بیاد بیرون. ولی جاهایی که مثلا بیمارایی که مشکل روانی دارن ولی به شدت حاد و وحشتناک نیست و اصلا دراشو بستن و پولشو قطع کرده دولت به خاطر که نمیتونسته، یا نمیدونم انتخاب کرده که این پولو به این راه نده، و اینا همه خیلی مسئله بود برای این آدم. اگه بستریش کرده بودن خب آره، مثلا مریض روانیه، مثلا اسکیزوفرنیک نبوده یا چی نبوده، ولی مشکل داشته، مشخصا پرسونالیتی دیسوردر داشته، حالا واران افتاده چاقو بزنه این نمیدونم مردم رو تجاوز کنه، چرا اینه بستری نکردی؟ چرا اصلا این پول قطع شده؟ چرا اصلا هی روی این خودکشی به نظر من خیلی باید تاکید میشد توی مدرسه، بگیم که طرف اینجوری بود زندگی خودشو گرفت، نه اینکه از آسمون یا یه چیزی افتاد و این تمام شد. من فقط تاکیدم توی مدرسه این بود که این آدم بر اثر خودکشی مرد. حالا من خیلی اونجا مثلا ممکنه اصلا به خودکشی فکرم نکنن، ولی بدونین که این اتفاق میفته، اگه یه کار درستی براش نکنی این اتفاق هر سال میفته، ممکنه سالی دو بار بیفته، ممکنه همینطور هی بیشتر شه، چون اصلا شما هیچ تمهیداتی در نظر نگرفتین. هر سال هم میبینین یکی خودشو میکشه، آخه اصلا من نمیفهم یعنی چی. من دقیقا هر سال منتظرم یه خبری بیاد. سال قبلش رئیس مسئول یکی از کارگاهامو خودکشی کرده بود، سال قبلش یکی دیگه، اصلا ما هر سال یکی رو میشناختیم. و مدرسه چرا نمیفهمه که مثلا این گروه از آدم ها یه همچی تندنسی دارن و حتما ما هر سال یکیمون میمیره؟ چرا مثلا چرا نمیگین اینا همه خودکشی کردن؟ چرا مثلا میگن طرف مرد ولی دقیق نمیگن که از افسردگی نمیدونست با خودش چیکار کنه؟
آصف یه وبسایت معرفی کرد به آدرس lostallhope.com که کمک زیادی به آدمایی که قصد خودکشی دارن میکنه.
توی این وبسایت طولانی نوشته بود که اگر میخواین خودکشی کنین این چیزا رو در نظر بگیرین. آمارایی داده بود که مثلا کسی خودشو میکشه ولی دقیقاً نمیدونه که مثلا این دیگه ابدیه. یه عده‌ای از آدما اصلا فکر نشده خودکشی میکنن. خیلی راه‌های مختلفی داده که مثلا شما باید به این چیزا حتما فکر کنین اگه می‌خواید این تصمیم بگیرین. اگه می‌خواید این تصمیم بگیرین اوکیه کاملا، ولی بدونین اینا رو. بازمانده‌هایی که میمونن باید بدونن که مثلا چی کار کنن. اگه وصیتی دارین چیزی بنویسین، مال و اموال. بعد یه تیکه وبسایتش این بود، یه تیکه دیگه‌اش این بود که انواع و اقسام راه‌های خودکشی رو نوشته بود، بعد جدول درست کرده بود که راه خودکشی، میزان دردش، میزان زمانی که طول میکشه و اینی که چقدر افکتیوه. بعد اصلا تو اینو میدیدی وحشت، یعنی فقط تنها چیزی که مثلا 99% موفقیت داشت این بود که گلوله بزنی تو سرت. خیلی از کسایی که مثلا قرص خورده بودن موفق نمیشن، دردش طولانیه، بعد مثلا سیستم تنفسیت یه جور دیگه ای میشه، بعد نمیمیری ولی فلج میشی. بعد اینا رو کامل راهنمایی کرده بود که اگر میخواییم بکنین اینا رو بدونین. ممکنه مثلا خیلی اشتباهی همه فهم کنن قرص راه بی درد و سریعیه، ولی اصلا اینجوری نیست. بعد برای من حداقل خیلی روشن بود که مثلا اگه آگاهی بیشتری راجع به این که چطور این کار انجام داده بشه باشه، خیلی اتفاقا شاید مردم نظرشون عوض بشه، چون اصلا راهش این نیست. خود کسی که این وبسایت هم راه انداخته بود دو دفعه توی دوران خیلی افسردگی اقدام به خودکشی کرده بود ولی موفق نشده بود. بعد به ذهنش رسیده بود که مثلا من بیام اینو بسم، چون اگه خودم از اون بالا بندازم پایین فلج میشم، پا میشکنه، ولی نمیمیرم. اگه من میخوام بمیرم حتما راهی رو برم که و به نظر من واقعا وبسایت فوق‌العاده بود. من خودم هم به خیلی ها معرفی کردم.
غیر از این که آدم ها بلد نیستن با کسی که خودکشی میکنه، کسی که عزیزش رو بر اثر خودکشی از دست داده چی کار کنن، این نابلدی و انکار تو متولیان دولتی ماجرا هم پررنگه. ما یه اورژانس اجتماعی با شماره تلفن 123 داریم که به کسایی که قصد خودکشی دارن یا نیاز به مشاوره در این مورد دارن کمک میکنه. اما مثلا بیمارستان ها همچنان بی‌توجه هم به کسی که اقدام به خودکشی کرده و میاد بیمارستان، چیزی که میلاد هم بهش اشاره کرد.
اینه که بالاخره اقدام به خودکشی به بیمارستان و اورژانس میکشه، ولی اورژانس و بیمارستان هیچ کاری نمیکنه که این آدمی که اقدام به خودکشی کرده از این بیمارستان خارج نشه تا یک روانشناس بیاد ببیندش. و واقعا من ندیدم هیچ وقت به راحت، نه هیچ پلیسی نه هیچ دکتری، براش اصلا اهمیتی نداره. با اینکه اورژانس که میاد مأموریت و اقدام به خودکشی میزنه، با اون مأموریت میبردش بیمارستان تحویلش میده، اونا میدونن که قضیه اقدام به خودکشی بوده. ولی اگه مثلا با قرص و دارو باشه خیلی راحت یه شستشوی معده میدن و خداحافظ خداحافظ. حتی یه دفعه که رگشو زده بود، من خب خبر نداشتم، یعنی شب این کارو کرده بود، خون زیادی ازش رفته بود، خودش زنگ زده بود اورژانس، اورژانس اومده بود برده بودش بیمارستان و براش در واقع سوچور زده بودن و کاراش انجام داده بودن و به راحتی هم صبحش ولش کرده بودن اومده بود خونه. یعنی من صبحش بعد از این رفت و آمدش تازه متوجه شدم که یه همچین اتفاق شب قبلش افتاده و اصلا انگار برای هیچ کس مهم نیستش توی سیستم بهداشت و درمان ما که یه کاری برای این آدم واقعا انجام بده. اصلا
هر چقدر تو هر سنی آدم با این اتفاق چیز برخورد بکنه، در نهایت یه دیواری با آدم همیشه ایجاد میشه. یعنی من الان شاید تو این سن تازه رسیدم به این قضیه که واقعا 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 هر چقدرش هم هر کاری بکنم، هر چقدر هم آدم ها رو به خودم نزدیک بکنم، خیلی سخت پیش میاد اون قدم آخر رو بردارم بخوام این داستانه رو بگم. حداقل نمیگم یه سازوکار ایجاد بشه که بیان بگن که آقا برید پیش فلان مشاور، ولی این آگاهی رسانی باشه که آدم بدونن که میتونن. مثلا من خودم خیلی دیر فهمیدم، شاید تو 24-5 سالگی فهمیدم که آکه برو پیش مشاور، برو پیش آدمی روانشناسی حرف بزن، اصلا هیچ فایده ای هم نداشته باشه، اینو با خودت حمل نکنیم بر اون بر هر جا که میری. فکر میکنم نمیدونم، امیدوارم حداقل این اتفاق بیفته واسه بشه 4 تا آدم مثل من حداقل به این نتیجه برسن که اگه تا حالا به این نتیجه رسن برن صحبت بکنن. با آدم های معمولی هم صحبت کردنش هیچ فایده ای نداره، یعنی فکر میکنم با دوست آشنا صحبت کردن جز دلسوزی آیدی واسه آدم نداره، فقط دلشون میسوزه.
بعضی موقع توی هاردم دنبال یه سری چیز میگردم و عکسای پیدا میکنم، خب دوستان بودن توش و خب بعضی از دوستان دیگه نیستن چون تصمیم گرفتن که نباشن و بعضی هم تصمیم گرفتن که کلن روی کره زمین نباشن. من فکر میکنم که نکنه این بعد دیگه یا زندگی منه یا زندگی هر کسی هست که من به من نشون داده شدش که اگه من مثلا فلان روز فلان کار رو نکرده بودم و فلان کار رو کرده بودم الان تو پوزیشن این فرد بودم که زندگیشو میخواد تموم بکنه. خیلی نزدیکه، فکر میکنم که برای خیلی از آدمای روی کره زمین این اتفاق میفته. مثلا چه میدونم روزی که توی سربازی فلان سرهنگ به تو یه چیزی میگه، میگه بزنم خودم رو راحت کنم، نمیخوام این چیزه داشته باشم. یا مثلا اینایی که دارم میگم اتفاقایی که افتاده، مثلا یه فامیلی داشتیم که این اتفاق افتاده واسش توی سربازی، یا مثلا با یکی از آدمای دورورت دعوات میشه، میگه که بذار این کار بکنم که حرصش در بیاد، بذار براش این کار بکنم. همینطوری هی تو فکر میکنی که تو هم چقدر از این موقعیت ها داشتی، ولی خب شانس داشتی، چه میدونم در اون موقعیت مجبور بودی بری سر کار، فراموش کردی اینو، یا اینکه مجبور بودی با فلان کس صحبت کنی، اون به تو کمک کرده. و این اتفاقی که توی تصمیم گیری های یک لحظه ای توی تصمیم برای مرگ، خودکشی، خیلی مهمه دیگه که توی همچین چیزایی داشته باشی، همچین دوروری داشته باشی.
این 14th قسمت رادیو مرز بود. ممنون میشم اگه رادیو مرز رو دوست دارید به آدمای بیشتری معرفیش کنید که هیچ کمکی بزرگتر از این نیست. ممنون از توجهتون و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، شهریور 1398.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.